بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. یادمونه زمانا اعلام میکردن بچه هم بودیم، ولی خب از اون بچه های همیشه پای اخبار و تلویزیون بودن، من اخبار خیلی پیگیری میکردم. قشنگ یادم ایام اعلام کردن وفات ایشون، مصاحبه میکردم با شخصیت های مختلف تلویزیون در موردشون. ایشون آقای گلکاری کنی بله نه با اینا رو بعد اومدیم طلبه شدیم فهمیدیم یه خبران بوده. این لطافت های علما که بر مردم نمیگن که چیزای خصوصی علما رو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا رفقا عرض کنم، خب در مسئله مون که صحبت سر این بود که یه کسی داره پشت سر دیگری حرفی میزنه، من خودم نگاه به خودم که میکنم اینم مجوزی برای اینکه غیبت اون شخص رو بکنم ندارم، ولی احتمال میدم که اون غیبت کننده مجوزی داره و بر اساس اون مسوق شرعی مثلا در اعتقادش اینو متجاهل میدونه، به اعتباری که متجاهل میدونه داره غیبتشو میکنه. اینجا آیا بر من استماع همچین غیبتی که خودم مجوزی سراغ ندارم لکن احتمال میدم که گوینده مجوز داره بر من استماع جایزه یا جایز نیست؟ که خب دو تا بحث هم عرضم مطرح میشه دیگه، یکی بحث استماع که بحث نهی از منکر، فعلا شهید بحث متمرکز کن روی استماعش. آیا شیخ آیا استماعش بر من جایزه جایز نیست؟ یه وجه که مطرح کن اینه که بگیم جایزه، خب از باب حمل فعل مسلم علی السعه که حالا شیخ توش مناقشه کردن که این مربوط به بحث نهی از منکر میشه دیگه، تو بحث استماع نمیاد. وجه دومی که مطرح میکنه این که بگیم استماع حرامه، خب با تعبیر یمکن القول میگن، خب با تعبیر یمکن القول به حرمت استماع میگن. نکتش هم اینه که آقا ما تو روایت داشتیم که سامع خب احد المخطابینه، خب به صورت جمع میخونیم فعلا، بعدا علتش هم میگیم، احد المخطابینه یعنی هم گوینده مخطابه، مخطاب اسفائلی، هم سامع مخطابه، مخطاب اسفائلی. خب حالا هر کسی هم که مخطابه باید ببینه تکلیف خودش چیه، اون گوینده حالا هر کار میخواد بکنه مخطاب هست، مجوزی داشته غیبت کرده، روایت به منم که دارم استماع میکنم میگه تو هم مخطابی، تو هم مخطابی. خب تو هم مخطابی یعنی چی؟ یعنی تو هم ببین تکلیف خودت چیه، اگه مسوق داری مجوز داری استماع کن، اگه مجوز نداری استماع برای جایز نیست. خب این بنابراین که روایتو چی بخونیم؟ احد المخطابین بخونیم، احد المخطابین بخونیم یعنی دو نفر مخطاب ما اینجا داریم، یه نفر گوینده یه نفر شنونده، هر کدومشون به تکلیف خودشون باید عمل بکنه، تکلیف اون هیچ ربطی به من نداره. منم در شریعت غیبت برام حرامه، من سامر رو هم شعار اینجا مخطاب دونسته، غیبت کننده دانسته، غیبت برام حرامه، زمانی برام حلال میشه که مجوزی سراغ داشته باشم، حالا که مجوز سراغ ندارم استماع برام جایز نمیشه. بله یه وقت هست علم پیدا میکنم منم که اون شخص غیبتش حلاله، متجاهره، ظالمه، کذا و کذا، اینجا جایز میشه. ولی اگر علم پیدا نکردم به مصدق غیبت کردم بر من شنیدن غیبت بر من جایز نمیشه. ببینید دو خط رو براتون بخونم، میفرمان که حالا حالا هر دو بحث رو مطرح میکنن، بحث نهی از منکر رو هم کنار همین مطرح میکنن، دقت بکنید شیخ دیگه هر دو جهت رو بحث میکنه. نهی از منکرش چطور رفقا؟ استماعش بر من نسبت به استماع باید ببینم که تکلیف خودم چیه، هیچ کار با اون ندارم. تو بحث نهی از منکر چه تو همون قاعده چی، قاعده حمل فعل مسلم علی السعه اینجا جاری میشه، چون من اگر احتمال بدم که این کسی که داره غیبت میکنه یه عذر موجهی داره برای غیبت کردن، مسوقی داره، منکر بودن برای من محرز نیست، چون منکر بودن فعلش بر من محرز نیست، نهی از منکرم بر من واجب نمیشه. دو تا مسئله رو از هم دیگه جدا میکنن. پس نهی از منکر واجب نیست ولی استماع بفرمایید حرامه، استماع حرامه. ببینید اینا ملازمه با هم ندارن طبق این احتمال. بخونمش. دلیل دوم شهید ثانی کدام؟
شهید ثانی فرمودش که اگر ما بزنیم به طلب تحسیس اکثری میشه.
اینا ببینید تخت اکثر در صورتی پیش میاد که ما یه قاعده نهی از منکر مخصوص غیبت داشته باشیم. خب در حالی که قاعده نهی از منکر مخصوص غیبت که نیست که، یه قاعده عامی مربوط به همه معاصی. بله حالا تو این معصیت خاص یه افراد کمیش هست که عرض کنم خدمتتون که نهی از منکر واجب میشه، این تخت اکثری قوی هست اینجا پیش نمیاد. جوابش اینه. بعض بزرگان هم جواب دادن و یمکن القول، امکان هم داره که قائل بشیم به حرمت استماع هذه الغیبه مع فرض جواز حال القائل، در فرضی که برای قائل جایز باشه بگیم برای مستمع شنیدن این غیبت جایز نیست. چرا؟ لأن السامع احد المخطابین. حالا میگم بعدا خود شیخ میگن که چرا مخطابین بخونیم یا مخطابین بخونیم، اشاره میکنن ما توضیح میدیم براتون، فعلا مخطابین بخونیم. لأن السامع احد المخطابین فكما ان المخطاب تحرم عليه الغيبه الا اذا علم التجاهر المسوق یا غیر ذلك من المسوقات. خب فكذلك السامع، سامع هم يحرم عليه الاستماع الا اذا علم التجاهر یا غیر تجاهر از مسوقات. خب این بحث استماع، اما بحث نهی چطور؟ و اما نهی القائل بغیر لازم مع دعوى القائل العذر المسوق، به فرض که قائل ادعای عذر مجوزی میکنه، بل مع احتمالی فی حقه، حتی اگه خودش هم چیزی نگه من صرفا احتمال بدم که عذر موجهی داره برای غیبت کردن، و ان اعتقد الناهی عدم التجاهر، حتی اگر منی که میخوام نهی بکنم اعتقاد دارم که چی؟ که اون فاعل معصیتی که این پشت سرش داره صحبت میکنه متجاهر نیست، ولی خودش میگه چی؟ میگه من اعتقاد دارم این متجاهره. اشکال نداره اگه واقعا اعتقاد داره متجاهره، بر اون جایزه، اشکال نداره، کارش منکر نیست و خب احمل فعل اخی که علا احسنه. نه، لو علم عدم اعتقاد القائل به تجاهر، فقط تو این فرض، اونجایی که من علم دارم که قائل اعتقاد به تجاهر نداره، یعنی مصدقی سراغ نداره و داره غیبت میکنه، در این فرض وجب رد و نهی از منکر واجب میشه. هازا ولکن العقل، خب این یمکن القول به حرمت استماع هازه الغیبه. مرحوم شیخ یه ذیل این یه از کنم خدمتتون که قول دیگری مطرح میکنن ذیل این یمکنو، میگن اینو بهتون گفتیم، یمکنو گفتیم بگیریدش صفت تو دستتون داشته باشید، ولی اقوا اینه که ما بیایم اینجور بگیم، اقوا اینه که اینجور بگیم که اگر غیبت کردن برای سامع جا برای گوینده برای قائل جائز باشه، ببینید لازمه این حرف چی شد؟ بنابراین که مخطابین بخونیم، اول این نتیجه گیری بکنیم، لازمه این که این رو مخطابین بخونیم این شد که هم گوینده مخطابه و کارش غیبت کردنه، هم شنونده مخطابه و کارش غیبت کردنه، و هر کدام جدا جدا باید چی؟ برای خودشون عذر داشته باشن تا کارشون جایز بشه، هم گوینده باید عذر داشته باشه جایز بشه، هم شنونده باید عذر داشته باشه تا شنیدن جایز بشه. لازمه این حرف این بود. حالا این حرفو شیخ میپذیره یا نمیپذیره؟ به اطلاق این حرفو میپذیره یا نمیپذیره؟ میگن که یه قیدی باید بزنیم. خب ببین لازمه این حرف اینه که شنونده اگر خودش برای خودش عذر مسوقی نداشته باشه، نتیجه ممکن اینه، شنونده اگر برای خودش عذر مسوقی که خودش برای شنیدن غیبت جایز باشه نداشته باشه، لازمش اینه که بگیم شنیدن غیبت بر شنونده جایز نیست. خب لکن شیخ میاد در مورد شنونده تفصیل میده، با این جمله آخر در مورد شنونده تفصیل میده که میگن شنونده، در مورد شنونده میتونیم بگیم که اگر احراز بکنه شنونده که گوینده غیبتش غیبت حلاله، همین مقدار کافی است که برای شنونده چی بشه؟ جایز بشه. اگر احراز کنه که گوینده غیبتش حلاله، مثلا به فرض مثال توی بحث ظلم، و توی بحث ظلم بر مظلوم جایز بود که غیبت ظالمش رو بکنه، درسته؟ بر بقیه که جایز نبود که. خب من احراز کردم الان که این کسی که داره پشت سر یه شخصی صحبت میکنه این مظلوم، او ظالمه. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ کار اون جایزه، خب طبق این روایت احد المخطابین، من خودم هم میشم مخطاب، برای من آیا مسبقی وجود داره یا مسبقی وجود نداره؟ مسبق وجود نداره. چرا؟ چون اون شخص ظلم به من که نکرده، که ظلم به قائل کرده، برای من مسبق وجود نداره، لذا باید مطلقا بگیم برای من جائز نیست. لکن شیخ چه کار میکنه؟ شیخ میگه نه، اینجا نگید مطلقا جائز نیست، بلکه بیاید تفصیل بدید، بگید اونجاهایی که برای گوینده جائزه، شنونده حتی اگر مصدقی هم نداشته باشه استماع غیبتش اشکالی نداره. دلیلش چیه؟ دلیلی نمیگن شیخ، دقت بکنید، یه للعقل فقط میگن، یه للعقل فقط میگن. این للعقلشون هم یعنی اصالة البراءة. خب طبیعتا اصالة البراءة جایی جاری میشه که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم. دقت بکنید، اصالة البراءة جایی جاری میشه. موقعیت بس دستتون هست رو آقای برام پای تخته. برام پای تخته.
احساس خیلی میخورد و از اصالة این پاک میکنه.
دست خواهدی هست؟
بله.
چی شد؟ نماز پایی میگردن؟ ببین روایت میگه از قامه احد و مختابین، یعنی قابل مختابون، قامه هم چی؟ مختابون. خب این در چه صورتی قیمتش جایز میشه؟ جواب در صورت مصدق برای خودش. این هم چی؟ جواز این همون در صورت وجود مصدق برای خودش. حالا که مصدق نداشت باشه تو در غیر این صورت بفرمایید حرام دیگه. موقعی که مصدق نداشت باشه سامه، از در صورت که مصدق برای خودش داشت باشه جواز، ولی که مصدق نداشت باشه حرام. خب مطلقا این وقت اقوام میخواد بیاد چیکار کنه؟ باید این مطلقا رو بزنه. باز میگه مطلقا رو بزنه که چی؟ که اینجور نیست که اون جایی که سامه مصدق نداشته باشه مطلقا بگیم چی؟ بگیم غیبت کردن برش جایز نیست. نه، تو همین فضایی که مصدق نداره اگر براش ثابت بشه که گوینده داره غیبت جایز میکنه ولو خودش هم مصدق نداره، مثل کجا مثال زدم براتون دیگه، یه کسی داره پشت سر ظالم خودش صحبت میکنه، بر اون جایز غیبت کردن، ولی آیا بر من جایز غیبت اون شخص ظالم میکنم؟ نه، اون ظلمش کرده حق داره غیبت کنه، ولی به من که ظلم نکرده که، من حق ندارم غیبت بکنم. منتها همین که اون شخص داره غیبت جایزی انجام میده، همین کافیه برای که چی؟ برای که بر من شنونده استماعش جایز باشه. بنابراین پس حرام و مطلقا یه تفصیل باید بدیم. بگیم چی؟ بگیم در صورتی که در صورت جواز بر قائل، جواز بر قائل بفرمایید جایزه، در صورت عدم جواز بر قائل بله دیگه. در این صورت حرام. خب مختار اونجایی که خودش مصدقی داشته باشه جائزه، اونجایی که مصدق نداشته باشه اگر بر قائل جائز باشه بر این هم جائز میشه، اگر بر قائل جائز نباشه بر این چی میشه؟ حرام میشه. یعنی سه فرض پیدا میکنه دیگه ها. خودش مصدق دارد ندارد، اونجایی که نداره نگاه کنیم ببینیم قائل چجوریه. خب حالا این دلیلش چیه؟ این جوازه رفقا، این جوازه دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون دلیلی که میگه این سام احد المختابینه، خب احد المختابینه در حقیقت غیبت رو نمیاد مطلقا بر سامه، شیخ عقل جاری میکنه اینجا، یعنی اطلاقی نداره این دلیل که سامه مطلقا غیبت برش حرام باشه، اطلاق نداره. بنابراین فقط اونجایی که اطلاقی نداره که مطلقا غیبت برش حرام باشه، بنابراین فقط اونجایی که غیبت قائل حرامه بر سامع حرام میشه. فقط اونجایی که باید به قدر متعقنش اکتفا بکنیم، قدر متعقنش هم اونجاییست که غیبت از طرف قائل حرامه، اون بر سامع حرام میشه. حالا اونجایی که غیبت بر قائل حرام نیست، دیگه خارج از قدر متعقن میشه. شک میکنیم که آیا اینجا بر سامع حرام هست یا حرام نیست، توی شک چیکار میکنیم؟ اساس البراءه جاری میکنیم. پس در حقیقت اون دلیلی که میگه اسامع و مقتارون، خب این اطلاق نداره، مجمله اطلاق نداره، اطلاقش تمام نیست. اطلاق هم که نداره، قدر متیقن گیری میکنی. قدر متیقنش چیه؟ موارد حرمت بر قائل در زائد بر قدر متیقن که میشه چی؟ میشه موارد جائزه بر قائل. چیکار میکنیم؟ حرف جاری میکنیم. عبارت همین میخوام بگن هازا ولکن الاغوا. اینو بگیرید، اینی که بهتون گفتیم بگیرید، خوب حرفی زدیم. خب لکن اغوا اینه که جواز الاستماع، مفهوم حرف قبلی این بود که استماع اونجایی که من سامع مجوز برای خودم نداشته باشم استماع جایز نیست دیگه. ولی اقوا اینه که اذا جاز للقائل، تو این فرضش خب استماع جایزه بر سامع. چرا؟ چون لانه قول غیر منکر، چون قول غیر منکره، قول غیر منکره، منکر بودنش از طرف قائل، منکر بودنش از طرف قائل ثابت نیست. فلا یحرم الاسقاء الیه، گوش دادنش جائز نیست للاصله، به خاطر اصالت البراءه. بله
دو تا تون، یکی این که همین اسامو احد المحتابین یا محتابین،
بله
این لسانش لسان حکومت دیگه، یعنی داره ادعا میکنه که سامعم عین محتاب،
بله درسته،
همین احکام و بزرگوار داره،
بله
ما میخوایم اینو خارج بکنیم یا بیاد
نه همین احکامو داره نمیشه، این همه رو نه لسان تنزیل هیچ وقت نگو که همه رو داره. موقعی که مولا میگه اتواقو بالبیت صلاتون، یعنی همه احکام صلات رو داره، یعنی موقع طواف باید رو قبله وایسی، رو کعبه وایسی،
نه 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 احکام متعارفی که هست دیگه، از جمله
همین احکام متعارف هم نه، خب فعل جمله احکامی داره، باید ببینیم دیگه بالاخره این اطلاقش چقدره. بله بالاخره ببینید موقعی که لسان تنزیل و حکومت هست، باز ببینیم سعش چقدره. اون کسی که داره این حکومت رو انجام میده داره ملحق میکنه، در چی داره ملحق میکنه؟ نمیتونیم بگیم که کلا ملحقه که. خب مثال خیلی روشنش از طواف بالبیت صلاتون، صلات باید رو به قبله باشه، موقع طواف میتونیم رو به کعبه بچرخیم؟ خب نمیتونیم، باطله، با طرف راست، طرف چپ بدن باید رو به کعبه باشه.
ولی ما اومدیم منات خود حرمت غیبت رو یکی دیگه قرار دادیم، بعد الان منات استماع رو داریم خود غیبت قرار میدیم. منات غیبت رو کردیم حجم مروت اینا بود دیگه، خاطرمون اگه باشه
معنات بعد نکته حرمت شما تو باب مسائل مفاسد بود. خب چرا به اینجا داره بس مفاسد
بس؟ اگر اون دو
چه بس مفاسد مسائل نیست،
اگر اون نکته حرمت اونجا اون بگیریم، اینجا هم نکته حرمت استماع اینه که نزد این شخص باید مهرد بشه که این بابا محترم نیست دیگه. ولی مادام که بر من مستمع بزرگوار مختار کسی که غیبت میشه محترمه، نباید غیبت،
یعنی مصدق ندارم دیگه. خیلی خوب باشه،
برای اون که برای شخص غیبت کننده جایز هست.
خیلی خوب باشه،
غیبت شونده همچنان
برای فعلا داری حرفای شیخ رو میگید. خیلی خوب،
نه اون حرف اولش دیگه،
همون حرف اول شیخ رو دارید میگید دیگه. چرا رد میشه؟
چون هنوز برای من محترمه دیگه، من نباید به غیبت گوش بدم.
نه در حقیقت شیخ دقت کنید، اون تنزیلی که شما گفتید، تنزیل رو شما اطلاق ازش برداشت کردید، در حالی که تنزیل اصلا همین بحث اینجاست دیگه. اینکه سامع رو ما داریم میگیم مخاطب سامع رو بشمونید جای مخاطب، ببینید که اگه خودش می‌خواست غیبت بکنه براش جایز بود یا نه، اینو داریم میگیم دیگه. میگیم سامع رو بذاریدش جای غیبت کننده، اگه خودش می‌خواست غیبت بکنه براش جایز بود یا نه، اگه جایز بود الانم استماعش جایزه، اگه جایز نبود الان استماعش جایز نیست، اینو میگفتیم دیگه.
این لسان حکومت اینا به کنار، الان نکته حرمت استماع چیزی غیر از نکته حرمت خود غیبته، یه نکته دارن
یعنی نکته واحده داره. خیلی خوب، خوبه نکته واحده.
نکته چی بود؟ نکته یه حرمت غیبت این بودش که آقا اون طرف محترم شما مثلا احترام شده نه، حالا اجمالاً این
خیلی خوب
میگه خب برای بزرگوار سامه هم همینه دیگه.
بله
وقتی که شخص غیبت شونده من محترمه، من چرا باید غیبت شو بشم؟
من بیان خوبی گفتم و بیان خوبی گفتم. بله نکتهش بحث احترامه، منتها این که ببینید سامه در این نکته با قائل یکی باشه کاملا من جمعی الجهات، این محل کلامه. خب امکان داره کسی مناقشه بکنه بگه سامه خب کلا این نکته رو باید مراعات بکنه، این نکته خلاصه احترام مخاطب باید مراعات کنه، ولی در مثلا قائل باید مراعات کنه، ولی در مورد سامه خب ما اون دلیلی که اومده سامه رو تنزیل کرده و جای گوینده گذاشته گفته اینم مثل گوینده است، این دلیل اطلاقی نداره که بگه من جمیل جا جای گوینده است. قدر متیقنش اونجایی است که چی؟ اونجایی است که گوینده قولش منکر باشه، یعنی قولش حرام باشه، غیبت کردنش حرام باشه، قدر متیقنش اینه. ولی اونجایی که گوینده غیبت کردنش جائزه، اینجا هم میتونیم بگیم که اون دلیل داره میگه که سامه رو بذار جای گوینده. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ سامه حکم گوینده داره؟ نمیتونیم این حرف رو بزنیم. خب اینجا نمیتونیم این حرف بزنیم، برای اون اطلاقی نداره که اینجا شامل بشه، اون تنزیل اطلاق نداره، چون اطلاق نداره قدر متعقن شخص میکنیم نساز موازادش برات جاری میکنیم. حالا تعبیر منوشه بله، حالا ور روایت رو اینم بذارید براتون بخونم، وقتمونم تموم شد. این یه جمله رو من بخونم، جمله آخر تتمه بحث سید جان اجازه بده. میفرمایید که ببینید فلا یحرم الاسقاء الیه للاصل و روایتو علی تقدیر صحتها، روایت همون روایت از سامه و عهد المخطابین یا مخطابین، به فرض که سندش صحیح باشه علی تقدیر صحتها، تدل علی ان سامع لغیبتن کقائل تلک الغیبه. خب روایت دلالت میکنه که کسی که غیبتی رو گوش میده مثل قائل همون غیبته. دقت بکنید این بنابر کدوم قرائته؟ بنابر قرائت تثنیه است، احد المخطابین. خب این بنابر قرائت تثنیه است، حالا قرائت تثنیه جمع جلسه آینده باید براتون بگم دیگه. این بنابر اینه که روایت دلالت میکنه برای اینکه سامع غیبتی مثل قائل خود اون غیبته، قائل اون غیبت هر حکمی داشت، سامع اون غیبت هم حکم داره. خب اینم معید چی؟ معید جواز. بنابراین اگه گوینده برش جائز بود، شنوندن برش چی میشه؟ برش جائز میشه دیگه، لازم نیست شنونده خودش بره دنبال مصدق بگرده، همین مقدار که گوینده برش جائز شد، شنوندن برش جائز میشه. خب اگه گوینده برش حرام باشه، شنوندن برش حرام میشه. ان سامع لغیبتن کقائل تلک الغیبه فإن كان القائل آسيا كان المستمع كذلك فتكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه. روایت اگر اینجوری خونده بشه دلیل بر جواز میشه بر ما نحن فيه. نعم برمیگرده به اون یمکن یقال اول شیخ که اگر ما روایت رو به صورت جمع بخونیم، تصنیف جمع بعد میگن، اگه به صورت جمع بخونیم عهد المخطاب بین بخونیم دیگه حرفو نمیتونیم بزنیم. نه معنیش این نمیشه که سامه حکم گوینده رو داره، نه، اگه جمع بخونیم یعنی چی؟ یعنی گوینده یه غیبت کننده است، سامه یه غیبت کننده است. اگه عهد المخطابین بخونیم یعنی این از کنم یکی از این دوتا است، یعنی دوتا مثل همن. عهد المخطابین بخونیم یعنی این دوتا مثل همن. دقت بکنیم عهد به صورت تثنی اگر بخونیم معنیش اینه که این دوتا مثل همن، ولی اگه به صورت جمع بخونیم یعنی این یکی از مخطابینه. مخطابین یعنی غیبت کننده، افراد متعدد دارن، یه فردش اینه یه فردش هم اینه دیگه، مثل هم بودن ازش در نمیاد، حکمش مثل هم بودن اصلا در نمیاد. توضیح مفصلش باشه بعد نصیب بعد بچه عرض کنم خدمتتون که حالا تعبیرشون میگن که ظاهر اینی که باید تثنیه خونده بشه، جلسه بعد میگیم، یه لاکن و خلاف ظاهری داره جلسه آینده ان شاءالله میگم.